صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله سال نو بر همه مبارک باشه و سال ترقیات معنوی و مادی برای همگان انشاءالله. رسیدیم به ادله عقلیه داله بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و وجوبیه حکمیه. سه تقریب برای دلیل عقلی وجود داره، دو تای اونها رو قبلا بیان کردیم. تقریب سوم از راه علم اجمالی است. برای تقریب از راه علم اجمالی هم دو تقریب وجود داره. یک این که ما از کبریات باب علم اجمالی استفاده بکنیم، دو این که نه، صغراش رو از راه علم اجمالی استفاده کنیم، کبراش رو از شرع بگیریم. و شیخ اعظم قدس سره از همین راه دوم تقریب فرمودن که قبلا تقریب ایشون رو تفصیلا عرض کردیم. اجمالا برای اینکه زمین آماده بشه برای مطالب بعدیشون که فرموده ان، ایشون می‌فرمایند که ما یک کبرایی داریم که از شرع استفاده کردیم و اون کبرا اینه که خدای متعال فرموده و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون نهی فرموده است شما انتها بجویید، اجتناب کنید. این کبرایی است که ما از شرع گرفتیم. خب از اون طرف هر کس قبل از مراجعه به ادله، همین که متوجه میشه دینی در کار هست و اسلامی در کار هست، قهرن اسلام بی قانون که نمیشه، دین بی قانون که نمیشه، پس بنابراین علم اجمالی پیدا میکند که این دین و این اسلام قوانین تحریمیه و وجوبیه ای حتما دارد. این علم اجمالی رو پیدا میکنه. بنابراین یک صغرا تشکیل میشه که انا اعلم، این که خود پیامبر اکرم نهی‌هایی دارد و واجباتی هم دارد. حالا البته چون بحث ما شیخ جدا کردن بحث شبهات تحریمیه و وجوبیه را، فعلا به تحریمیه توجه دارم. نما نهاکم عنها فنتب، بنابراین علم پیدا میکنیم به این که حتما شارع مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نهی‌هایی رو دارند. خب این صغرا، کبرا هم که خدای متعال فرموده و ما نهاکم عنها فنتب، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که قبل از مراجعه به ادله، هر کسی و هر فقیه و غیر فقیه علم پیدا میکنه به این که باید امتثال کند این و ما نهاکم عنه فانتهوا را، چون صغراش که محقق است به علم اجمالی، کبرا هم که به علم تفصیلی علم بش داره، ما نهاکم عنه فانتهوا. صغرا را علم اجمالی، کبرا به علم تفصیل. وقتی این چنین شد، عقل در اینجا ما رو ملزم میکنه به احد الامرین، میگه یا شما باید کاری بکنی که تمام اون محتمل الوجوب ها و محتمل التحریم ها رو امتثال بکنی. چرا؟ چون اشتغال یقینی یقتضی البراءه الیقینی، اشتغال که یقین بهش پیدا کردی به علم تفصیلی که شارع فرمود و ما نهاکم عنه فانتهوا، پس باید تمام این موارد یا امتثال بکنی، تمام محتملات الوجوب و محتملات الحرمه رو در اونها انجام بدی، در اینا ترک کنی، و یا اینکه یک امنیتی برای خودت از نظر اقام پیدا بکنی. مثلا فرض کنید که با اینکه این علم اجمالی رو پیدا کردید، اگر این روایتی معتبر و سند و دلاله آمد گفت این حلال است، خب اینجا ولو اینکه این در واقع واجب باشد و یا ولو در واقع این حرام باشد، اما وقتی شعار فرمود واجب نیست یا فرمود حرام نیست، این موجب امنیت شما میشه، ولو اینکه محتمل است که در واقع واجب باشه یا در واقع حرام باشه، ولی بالاخره شعار خودش فرموده است که این واجب نیست یا حرام نیست. پس یا باید احراز امتثال کنی و یا اگر احراز امتثال نکردی در بعضی، یک براءت شرعیه ای، امنیت شرعیه ای برای خودت به دست بیاری. بنابراین در تمام مواردی که فقیه شک میکنه این امر حرام است یا حرام نیست، طبق این قاعده، طبق این بیانی که گفتیم، باید چیکار کنه؟ باید احتیاط بکنه، مگر اینکه بر بخوره به حدیثی و روایتی یا آیه‌ای که امنیت برای او ایجاد میکنن. خب این حاصل استدلالی است که در اینجا شده. من این انقلت و قلت هایی داشت که مرحوم شیخ عنوان کردن و جواب دادن. انقلت اول این بود که این درسته که شما میفرمایید، اما این قبل المراجعه به ادله است. فقیه وقتی مراجعه به ادله میکنن، دیگه این علم اجمالی زائل میشه، از بین میره، پس ما دیگه صغرایی نداریم. اگر به صورت کلان به این علم اجمالی نگاه کنیم، خب وقتی که تمام فقه را استنباط کرد، علم اجمالیش از بین میره. اگر به صورت جزیره ای جزیره ای نگاه کنیم، مثلا در باب طهارت نگاه کنیم، یه واجبات و محرماتی است، در باب صلات نگاه کنیم، یه واجبات و محرماتی است، و هاکذا. اینجا هم وقتی که مراجعه به ادله کرد در اون باب، علم اجمالیش در اونجا دیگه از بین میره. علم اجمالی اونجا به ربطی به جای دیگه که نداره، که هر جای برای خودش علم اجمالی. ما میدونیم در حوزه طهارت چهار احکام، در حوزه صلات احکام داره، در صوم احکام داره، در خمس احکام داره. بنابراین بعد از مراجعه این علم اجمالیش از بین می رود. این قبل المراجعه است. بعد المراجعه از بین میره. چرا؟ برای اینکه بالاخره به ادله برخورد میکنه دیگه، احادیث، آیات، اینا برخورد میکنه، میفهمه چه چیزهای واجبه و یا چه چیزهای حرامه. دیگه در اون حوزه علم اجمالی باقی نمیماند. وقتی علم اجمالی باقی نماند، پس دیگه استدلال منتفی میشود و صغرا برای ما نهاکم انه فنتهو به عنوان علم اجمالی نداریم، بلکه به عنوان تفصیلی داریم. بله اینا که روایت دلالت کرد بر حرمتش، اینا تفصیلا میدونیم حرامه، خب انتهاء میکنیم. اینا هم تفصیلا میدونیم واجب است، امتثال میکنیم. شیخ اعظم قدس سره رو از این جواب دادن، گفتن نه، اینجا حتی بعد المراجعه علم اجمالی شما اینجوری نیستش که از بین بره. چرا؟ برای خاطر اینکه این ادله ما قل ما یکون و دالن به نحو علم و حجت باشه به نحو علم، قل، بلکه معمول جاها اینچنین نیست. چون روایات که زنی و سنده، حالا برای دلالتش هم قطعی باشه، صریح باشه، اما دلالتش که سندش که زن نیست و نتیجه تابع اخص مقدمات، بنابراین ما علم پیدا که نمی کنیم که آنچه که به گردن ما آمد، اون صغرا و کبرایی که تشکیل شد، اینا همین هاییست که این روایات داره دلالت میکنه برش. نه، شاید این روایات اشتباه باشه و همونایی که اتفاقا حرام واقعی نبوده، این داره دلالت میکنه بر حرمتش، و اون حرامای واقعی همونایی باشه که روایتی نداره، یا واجبات واقعی همونهایی باشه که روایتی نداره، یا روایتش داره میگه که مثلا. بنابراین علم از بین نمیره. ما همطور علم اجمالی داریم که یک حرامهای واقعی وجود داره، مزنه مزنه، این نمیتواند با علم اجمالی در بیفته، علم اجمالی رو بین ببره. اونی که علم اجمالی رو از بین ببره علم تفصیلیه، نه مزنه. مزنه که از بین نمیبره. این به خدمت شما عرض شد که بله، بله فرمایان در آخر کار فرمایان اگر یه جوری بود که حاصل ادله اعتبار حجج این میشد که اون حرام های واقعی که اماره برش هست لزوم اتباع دارد، نه هر حرام واقعی، حرام واقعی که اماره ای برش باشه، حدیث صحیح و سند و دلاله ای برش دلالت بکنه، معتبر و سند و دلاله ای برش دلالت بکنه. اگه همچی چیزی بود بله این علم اجمالی ما چی میشد؟ منحل میشد. چون بعد از اینکه فقیه مراجعه میکرد مثلا در باب طهارت، خب 100 تا مثلا روایت معتبر و سند و دلاله پیدا میکرد، مازاد بر این پیدا نمیکرد. خب میفهمه اونایی که مازاد بر این اگرم در واقع باشه اونا تکلیف برش نیست. چرا؟ چون اماره برش قائم نشد. و اگر اون واقع هایی بر گردن من هست که این امارات دلالت برش میکن، اگه این امارات مطابق واقع باشه اون واقعا گردنگیر من میشه. و حال اینکه کلا و هاشا که مفاد ادله این باشه. پس بنابراین تا اینجا این استدلال یک استدلال تمامی خواهد بود. شیخ اعظم قدس سره و الجواب وارد جواب از این استدلال می شود. من قبل از اینکه فرمایش شیخ جوابهای شیخ اعظم رو ذکر بکنم دو تا مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این است که این بیانی که شیخ فرمود چجور تقریر دلیل عقلی میشه؟ شیخ قدس سره به آیه شریفه استدلال کرد که خدای متعال فرموده و ما نهاکم عنه فانتهوا. سقراش هم ما به علم اجمالی فهمیدیم. خب این که الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینی، همه تکالیف همینجور. الان سله رو ما چرا باید امتثال کنیم؟ و چرا اگه شک کردیم عقل میگه که باید اتیان بکنیم؟ این یه چیزیست که دلیل عقلی باب نیست، ما تمام تکالیف. اگر بناست به آیه استدلال کنیم و بگیم خدای متعال فرموده و ما نهاکم عنه فانتهوا، این کبرا صغراش علم اجمالی داریم که حرامهایی وجود داره، این که دلیل عقلی نمیشه. دلیل عقلی اونه که ما کبراش را از عقل استفاده کرده باشیم. این کبرایی که ما اینجا داریم، این کبرایی که ما اینجا داریم که شرعی است که خدای متعال فرموده و ما نهاکم عنه فانتهوا، عقلم که میگه خب این تکلیف که علم تفصیلی بهش داری اینو باید امتثال کنی، و تا مادامی که یقین به امتثالش پیدا نکردی نمیتونی راحت باشی. چون الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، مثل چی؟ مثل سله، مثل صوم، مثل خمس، مثل زکه و افسون. پس این اگر اینجوری بخوایم تقریب بکنیم، این استدلال به دلیل عقلی نیست، این تقریر دلیل عقلی نیست. اینجور استدلال کردن تقریر
مرحوم مظفر میگفتش یکی از مقدمات شرع باشه، یکیش
بله
مستقل تعبیری که
مرحوم هیچ چی شرع چی چی شرع اینجا
غیر
مستقل
اجازه
که شرعی نیست. نه اون حرف آخریست، حالا اونو عرض بکنم. ببینید مثل این که شما بفرمایید که دلیل عقل اقتضا میکنه وجوب نماز را. چرا؟ عقل دلیل عقلی داریم بر خواندن نماز. چرا؟ خدا فرموده سلو. چون خدا فرموده صلو، عقلم میگه اطاعت خدا واجبه، پس بنابراین عقل دلالت میکنه بر وجود صلا. بله؟ اگر ارشاد بگیریم که حالا بعد خواهیم گفت ارشاد بگیریم، اشکالات دیگری است که آقای آخون فرموده. این عرض بنده غیر از این حرف است. عرض بنده این است که ظاهر کلام شیخ این است که به مقتضا قوله تعالی و ما نهاکم عنه فانتهوا، ارشاد بگیریم اصلا لازم نیست اینو بیاریم. درست؟ باید بگیم عقل به همون راه اول، باید بگیم قواعد علم اجمالی اینجا پیاده میشه. یعنی باید اینجوری تقریر بکنیم، بگیم ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی. درست؟ علم اجمالی هم منجز است و تمام اطراف خودشو تنجیز میکنه، پس بنابراین چون علم داریم و علم اجمالی هم منجز تکالیف واقعی هست، بنابراین عقل حکم میکنه که باید تمام اطراف رو بیاره. این را اینجور تقریر کنیم میشه دلیل عقلی. اما اگه بگیم نه، مقتضای قول خدای متعال اینه که بعضی هم توجیه فرمودن، مرحوم سید قدس سر رو در حاشیهشون توجیه فرمودن که چرا شیخ این رو فرموده چون عده‌ای قائلا به این که علم اجمالی منجز نیست، شیخ واسه از این راه بفرمود که حتی الان مسلک اونا هم بشه به این تقریر کرد، یه تقریر بین المللی باشه، هم اونایی که قائل به تنجیز هستن هم قائل به تنجیز نیستن. عرض میکنم این راه، این توجیه توجیهی نیستش که مطلب رو تصحیح بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل عقلی نمیشه. شما میخواید تقریر عقلی بکنید، این که تقریر عقلی نیست. شما آمدید اینجا از یک کبرای قرآنی استفاده کردید، گفتید خب قرآن که فرموده ما نهاکم عنه فانتهوا، سغراش هم علم داریم. حالا یه وقت آدم علم تفصیلی داره، یه وقت علم اجمالی داره. مثل اینکه مولا گفته اکرم العالم. خب بعد میدونیم دو نفر اینجا هستن، میدونیم یکیشون عالم است. خب عقل میگه چی؟ اینجا باید هر دو رو اکرام بکنیم تا این اون اکرم العالمی که یقین داریم تکلیفش متوجه ما شده امتثال کرده باشه. آیا اینجا عقل است که میگه این امتثال این لازمه؟ پس این دلیل عقلی، اگر اینجور بخوایم بگیم این دلیل دلیل عقلی نمیشود.
قوام استدلال رو به کبرا میدونیم، درست؟
بله،
قوام استدلال رو به کبرا میدونیم،
به کبرا میدونیم. بله،
همین کبرا شرعیه میگید، استدلال شرعیه.
بله، داره عقلی نیست. اگر این و اگر این بخواد چیز دیگری باشه که بعدا خواهیم گفت فرمایش آقای آخون، اونا رو بعدا خواهیم گفت که اشکالات دیگری هم داره. خب اما شیخ قدس سره این مطلب اولی که خواستم عرض بکنم، مطلب دومی که اینجا باید بهش توجه بکنیم این هست که، و با این میخوایم ما خیلی بحث رو گسترده نکنیم در اینجا، چون اینا مباحثش در حقیقت مباحث عمدهش و دقیقش مطالبی است که در باب اشتغال خواهد آمد اونجا علی التفصیل. شیخ هم اینجا خودشون هم ارجاع دادن که ما سیجی و انشاءالله، که ما سیجی و انشاءالله، دیگه نخواهیم تکرار بکنیم اینا رو. مباحث مهمش انشاءالله در باب اشتغال خواهد آمد. مطلب دوم این است که اون انقل تو شیخ چجور جواب داد؟ ایشون فرمود اون انقل این بود که آقا قبل المراجعه به ادله ما همچه علم اجمالی داریم، بعد المراجعه به ادله که ما همچه علم اجمالی رو نداریم. شیخ فرمودن نه، اینا زنیه، بر ما علم نمیاره، پس بنابراین علم اجمالی باقی است و از بین نمیره. اینجا هم وقتی ما به وجدانمون مراجعه میکنیم، آیا درست از تک تک این روایات، تک تک اینا رو که نگاه میکنیم، ظنی و سند یا ظنی و دلالت، ولی حجت، آیا عقلاءً وجدانن ما احتمال میدیم که تمام اینا دروغ باشه و خلاف واقع باشه؟ تمام اینا خلاف واقع باشه، اتفاقا واجبات هیچ کدوم همش خارج از این روایات باشه و محرمات هم همش خارج از این روایات باشه که داره دلالت بر حرمت میکنه، اینا همه اشتباهه. و اون واجبات غیر ایناست که لم تقوم علیه اماره، محرمات هم غیر ایناست که لم تقوم علیه اماره، علیه اماره. آیا همچین احتمالی، همچینه اقلاعن، عقلن، وجدانن وجود داره؟ یا اینکه نه، مسلم میدونیم که این وسائل و شیعه اینجوری نیستش که همه اینا اشتباه باشه. قطعا بسیاری از اینا مطابق با واقع. وقتی این چنین شد که قطعا بسیاری از اینا مطابق با واقع، دو ما نمیدونیم تفصیلا کدوم. آیا بعد از اینکه میدونیم قطعا اینها مفادهاش، مفادهاش که ما عمل میکنیم به اونا مطابق با واقع است، آیا باز اون علم اجمالی کبیر ما باقی میمونه؟ یعنی ما آزاده بر اینا واقعا علم داریم که حرام هایی هست؟
قطع دوبونی از کجا برست دوبونی؟
بله؟
قطع مطابق واقع هست، کجا برست
دوبونی؟ از کنیم وجدان شما میگه تمام وسائل و شیعه خلاف واقعه؟ همه این ثقات، همه اینا، همه دروغ گفتن، همه اشتباه کردن به حساب احتمالات؟ نه، شما اینو جواب بده و خون میشکنه اون. آیا به حسب حساب احتمالات احتمال میدید تمام روایات که ثقات نقل کردن و معتبره، یعنی ثقات نقل کردن دیگه، همه اینا خلاف واقعه؟ همه شون اشتباه کردن و حرام ها غیر از ایناییست که در این وسائل و شیعه هست؟ همه اینا که تو وسائل و شیعه گفته حرامه، یا تو کافی، یا تو تحصیب، یا تو استفسار، یا تو من لا یعذر الفقی، این کتب اربعه ما آمده، هر چی اینجا گفته حرامه است خلاف واقعه. حرام ها یه چیزایی است که هیچ اماره برش نیست. هر چی اینا هم گفته واجب است، اینا همه اشتباهه. واجبات یک واجبات دیگری است که اماره برش نیست. احتمال میدید؟ واسه به استفاده؟ نمیدید. پس بنابراین یقین دارید مفاد بسیاری تمام اینها یا بسیاری از اینا چیه؟
شاید بعضی از
کمشون. حالا صبر کنید تا ببینید. پس یقین پیدا میکنید که مفاد بسیاری از اینها یا تمام اینها چیه؟ مطابق واقع. مثلا اینا چند تان؟ اینا اگه 1000 تان، لاغت 800 تای اینا مطابق واقع. خب از اول که شما وقتی قبل از مراجعه به شرع علم پیدا میکردید، بیش از 800 تا احتمال میدید خدا تکلیف داشته باشه؟ بیش از این مقدار یا فقط احتمال میدادید؟ 800 تاش مسلمه، مازاده بر اون محتمله. پس بنابراین آنچه که ابتداءً علم اجمالی بهش داشتید که بله در شرع بی قانون که نمیشه، دین بی قانون نمیشه، اما چقدر قانون داره؟ 800 تا، 1000 تا. به همین اندازم شما الان روایات دارید و میدونید بسیاری از این روایات چیه؟ مطابق با واقع است. الان وقتی به نفسم مراجعه میکنم، آیا خارج از اینها واقعا علم دارم که چیزی هست؟ یا احتمال فقط میدم؟ احتمال فقط میدم که مازاده بر اینها شاید چیزی باشه، نه اینکه قطع دارم. پس بنابراین اون معلومه بالاجمال اولیه ما که اون بهش میگیم علم اجمالی کبیر، به واسطه این علم اجمالی صغیر چی میشه؟ منحل میشه. و این جوابیست که اخیراً مرحوم آقای آخون داده و اخیراً مرحوم آقای خویی هم داده، بزرگان دیگه هم داده. حالا علاوه بر این که انسان خودش هم که حساب میکنه ببینه وجدان خودش چیه، همین ما بعد از مراجعه به ادله، بعد از مراجعه به ادله و دیدن این ادله داله بر محرمات و ادله داله بر واجبات، در وجدان خودمون بیش از اون چه که اینها دلالت میکنه علم برای ما باقی نمیماند. پس اون انقلت که میگفت این علم اجمالی قبل المراجعه است اما بعد المراجعه دیگه علم اجمالی برای ما باقی نمیماند، کلمه حقیست. و این که شیخ قدس سر رو رفتن سر اینکه اینا نه اینا و اینا که زنده و دلاله یا زنده و سندن، درست به این منظر نگاه فرموده. جواب اینه که نه، ما به این من درسته اینا زنده و دلاله و زنده و سندن، ولی ما به حسب حساب احتمالات یقین داریم تمام اینا خلاف واقع نیست، مزامینش حالا کدومه البته نمیدونیم. پس بنابراین اگر فقیه به همینا عمل بکنه، میداند به آنچه که در واقع هست عمل شده، به آنچه که در واقع و احتمال بوده شاید به بعضی هم، ولی به آنچه که علم پیدا کرده، به آنچه که علم پیدا کرده میتونه بیشتر از این عمل کرده. بنابراین این استدلال خیلی استدلال مهمی نیست، چون یه جواب این چنینی واضحی داره. حالا اینجا علما بحث‌های بسیار طولانی و مفصلی فرموده‌اند که اینا زیر بناهاش حرفایی است که در باب اشتغال خواهد آمد. فرضا ما به خاطر این جهت نمی‌خوایم وارد اون مطالب خیلی طویل و عریض در اینجا بشیم، به خاطر اینکه جواب واضحی در اینجا وجود داره که همینه. بلکه اینجا چون کلام شیخ رو نقل کردیم، دو تا جوابی که شیخ اعظم دادن نقل میکنیم، فرمایش کفایه رو نقل میکنیم و دیگه وارد تنبیهات میشیم. اون مباحث طویل و عریض و مباحث اشتغال که هی اینجا آوردن بیان کردن دیگه اونا رو نمیگیم، چون حق مطلب نمیتونه ادا بشه، مطالبش مال اونجاست.
این اکثریت
یا
تمام که فهمون مطابقه با واقع هست از
شما یه دفعه گفتم تصدیق کردید دوباره شک کردید.
از اون طرف یقین داریم که همش تک کاذب نیست، همش نمیتونیم تکذیب کنیم که مطابق واقع نیست، اما از اون طرف نمیتونیم بگیم تمام یا اکثریت
واقع هست. اون
امشب کجا بیاریم؟ مقدارش هست یا نیست؟ مقدار اما اندازه ما به کفایه
نداره. حالا صاحب شاید نداره، شاید که اینجا گفتید یعنی احتمال. پس بنابراین مقدار یعنی یکی دو تا که نیست مسلم. مثلا از این تمام این هزار روایت که محرمات داره چند تاش احتمال میدید؟ یعنی یکی دو تاش مطابق با واقع یا یه مقدار متنابهش مطابق با واقع است؟
نمیشه گفت هست به اندازه
متنابهش
هست،
به
همون مقدار نمیشه خیلی کم.
یعنی شما احتمال میدید مثلا هزار؟ علمی نداریم. یعنی احتمال میدید هزار روایت تمکن ثبات هم فرزنه ها، این هزار روایتی که ثبات نکردن و معتبر است، تمام اینها رواتش دروغ بستن یا سهو کردن یا نسیان کردن تمام اینها؟ پس این که اینجوری نیست. پس بنابراین ما مطمئنیم و علم پیدا میکنیم به چی؟ به اینکه بسیاری از این روایات مطابق با واقع است. دین خدا اینجوری نیستش که
شما از محتمل طرفین علم پیدا کردید که مقداری از اینها بله یقینی هستن، مقدارشون یقینی هست، اما به همون دویستایی هم که مثلا من یقین دارم از ثبات واقعا صادر شده، اما همین دویستا باز نمیدونم از تو این هزارتا کدومن. پس باز علم اجمالی دارم به این دویستا، علم یقینی برای من حاصل نشده.
نه نه نه، علم گفتیم این که شما علم دارید به این که از این روایات 200 تاش مثلا چیه مطابق واقعه، از این 200 روایت، از این هزار روایت که محرمات رو دلالت میکنه حداقل بی انصافانه 200 تاش مطابق با واقعه، درست؟ بی انصافانه 200 تاش مطابق با واقعه. آیا علم دارید که شر بیش از 200 تا حرام داره؟ اونم علم دارید و احتمال میدید؟ بله؟ احتمال میدید یا یقین دارید؟ احتمال میدید. پس بنابراین بیش از 200 تا که شما یقین نداری، این 200 تا هم که اینجا هست، پس در مازاده بر این اون چه که این روایات دلالت کرده میشه شبهه بد بیگه.
شما از نقیزش که محرمات باشه میرید
چه بله؟
از نقیزش مایده دیگه گفتید آقا چه تعداد محرمات مثلا داریم؟ این تعداد.
خب
درسته یا نه؟ پس باز علم اجمالی من باقی مونده.
نمون بیش از این 200 تا، یعنی اگر شما به این 200 تا عمل کردید باز یقین دارید چیزای دیگه در واقع هست یا احتمال میدید؟
احتمال
میدید. پس بنابراین اگر فقیه اومد به این 200 تا روایت، به این 1000 تا روایت عمل کرد، یقین داره به اون 200 تا عمل کرده، پس مازاد برای این دیگه علم نداره.
اگه اون میگه داره اون مرتبه منابع ما به حساب اطمینان میرسیم.
اطمینان هم که باید
بکنه. اطمینان موجیت شرعیه، عقلی نیست. موجیت اطمینان شرعیه.
قد داریم ولی با موجیتش.
اولا
اینجوری نیست که اطمینان داشته باشه.
معتدم بهش اطمینانه. بله، به مقدار دو سه تا و ایناش قطعه. ولی معتدم بهش اطمینانه.
نه، اونم قطعه.
احتمالات چه؟
اونم قطعه. حساب
هزار تا اگه حساب بکنید، اگر بگی 200 تا 200 میشه 98 درصد.
یعنی
اگه بگی 90 درصد قول است.
یعنی این کتاب شریف وسائل و شعر چیه؟ معتدم به از اون مطابق واقع نیست.
اطمینان داره.
نه یقین داره. نه یقین داره.
به حساب احتمالات
یقین. هر کس اطمینان داره یا ازن به مثل آقا براش پیدا نمیشه، خب بره سراغ جوابای دیگه.
توجه فرمودید.
ولی هر کس انصاف داشته باشه. نه، وجدان هست. انصاف در این رشته مانعی جلوش نگیره.
حساب احتمالات خود اطمینان حاصل شه حساب هم فهم بس.
نه، حساب احتمالات نه، معاذ الله. بل مواردش
هم یکی دو مورد
نه، حساب احتمالات دائر مدار این است که دایی به صفر میرسه.
به صفر
حقیقی میرسه. حساب احتمالات به صفر حقیقی میرسه. اما مواردش فرق میکنه. تا اینکه اون افرادی که دارن یه خبری رو میدن چه آدمای خیلی ضابط متبرع عادل کذا باشن، اینا فرق میکنن. تا یه خود آدمای عادی باشن فقط یه سقطون دربارشون گفته شده باشه، اونجا هم اون وقت کم و کیف با هم دیگه باید ضرب در هم بشن، دسته به هم بدن، اون وقت گاهی احتمال رو ضئیل میکنن به جوری که دیگه اوغلاش اعتنا نمیکنن ولی هست. اما گاهی هم دیگه احتمال به حد صفر میرسد و برای انسان موجب یقین میشود. خدای متعال هم از همین حساب احتمالات در باب توحید برای ما استدلال فرموده است.
خب
تواتر هم همینجوره. تواتر هم همینجوره. اونجا هم همون حساب احتمال
که ایشون میگه تو تواتر پس حاصل نمیشه دیگه، یعنی اون صفر ریاضی حاصل نمیشه.
این باب تواتر هم مثل همین بود. خب به خدمت شما عرض، این هم مطلب دومی بود که اینجا عرض کنیم. حالا اما جوابهایی که شیخ اعظم داده
تو برای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بعدی، آیا علم تکوینی نیازه یا حجیت کافی؟ اگر این حجیت کافیه
نه، حالا میخوام بگیم
بله، حالا اون که علم تکوینی هم نمیاد.
نه، حالا اون بحث آخرست. ببینید اون بحث آخرست. اینجا میخوام بگیم تکوینن منحل میشه.
ولی نیاز نیست
که بحثایی نیاز که از یه واقعیتیست، یه خیالمون راحت تره دیگه.
اگر من علم اجمالی داشتم
چون اینا همه قبول دارن قولن واحد هست، اگر انحلال انحلال حقیقی باشه و تکوینن منحل بشه همه دیگه قبول دارن. اما اینکه اگر انحلال حقیقی نبود حکمی شد، اون همه قبول دارن، محل کلامه. اما ما اینجا میخواییم بگیم انحلال انحلال چیه؟ انحلال حقیقی است. یعنی واقعا وجدانا بعد از توجه به این مطلب در صفحه نفس ما علم اجمالی به این که در تمام اینها حتی اینه که در روایات و غیر روایات علم اجمالی باز باقی مونده باشه اینجوری نیست. یه در غیر این روایات فقط نفس احتماله. پس بنابراین نفس احتمال شد دیگه، طرف علم اجمالی نبود دیگه، با احتیاط درش لازم نیست. حرف اینه که واقعا در نفوس ما بعد از این که مراجعه کردیم به این روایات، یا آمین بعد از این که مراجعه به رساله عملیه مرجع تقلیدش کرد، دیگه بین خودش و خدا در نفس او علم اجمالی نداره که یه حرامای دیگه غیر این که تو رساله نوشته وجود داره.
جو علو تو این عین مشتبهین انحلال حکمی رو چه قبول نداره. هر قبول داره اگه امر اومد گفت این نجس این پاکه، من میتونم بگم علم اجمالی تفسیر
شد به اونجا تفتیش. همین گفتم بخوام من ببینید اونها وارد اینا بخوام بشیم، اونها همون انحلال حکمی است یا انحلال تعبدی است که حالا یه بخشش تو کلام آقای آخوند هست که انشاءالله کفایه هایی که میگیم عرض میکنیم. ما میخواییم بگیم قبل اصلا احتیاج به این حرفا که وارد این مطالب بشیم نداریم. چرا؟ برای خاطر که اینجا خیلی واضحه که تکوینن اون علم اجمالی قبل المراجعه بعد المراجعه اون علم اجمالیه چی میشه؟ واقعا از صفحه نفس ما محو میشه. درست؟ و اون است که میدانیم در اینها واجبات خدا و محرمات خدای متعال در اینها مسلم وجود داره که اگر ما اینا رو انجام بدیم اون واجبات داره. ما آزاده بر این آیا وجود داره یا نداره؟ علم واقعا نداریم. احتمال میده. این شخص وقتی رساله عملی مرجع تقلید شده گرفت، گفت اینا حرام هاست، اینا واجباته، قبل از اینکه بره رساله رو بگیره و مراجعه بکنه به رساله، خب میدونه دین حرامایی داره، واجباتی داره، دایرش هم خیلی وسیعه. ولی وقتی رفت رساله رو گرفت و مرجع تقلید گفت اینا واجباته، اینا محرماته، خب و آیا دیگه برای اون مازاده بر این یا آقا این تمام رساله شاید باطل میشه یا نه؟ این احتمال نمیده که تمام رساله باطل میشه، معتدامی حالا این جایی ممکنه این مشتهد اشتباه کرده باشه. بنابراین بر مازاده بر اونچه که در رساله هست دیگه علم نداره، فقط احتمال میده. وقتی که احتمال داد، پس بنابراین دیگه اون وجوب احتیاط عقلی نمیاد، یا به خدمت شما عرض و ازا نهاکم انه فنتهودی که تمثلی به اون تمثلی به دلیل در شبه اصلاحیه میشه، چون نمیدونه که این نشده یا نه، تمثلی به دلیل در شبه اصلاحیه میشه اگر به آیه بخواد تمثل کنه، اگر به دلیل به قواعد باب اجمالی بخواد تمثل کنه، اونجا علم اجمالی وجود نداره. خب این به خدمت شما عرض و این مقدار انشاءالله مازاد جواب شیخ اولا و ثانیا نون برای فردا انشاءالله.